بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 497، سطر دهم. نعم غاية ما يمكن أن يقال يدل على أن له فضيلة، ما إن حمل الفضل على أمر الدين و سعت و علا دنیا، کما قال قول بیزابی. بحث در این بود که آیا از آیه ولا یعکل من کم اول الفضله و سعه ان یوتو اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله میتونیم افضلیت ابو بکر نسبت به همه رو استنباط کنیم چنانچه فخر ادعا کرد یا نه؟ جواب دادیم که نمی‌شود. توضیحاتی هم دادیم که گذشت، احتیاج به تکرار نیست. ایشون می‌فرماد که، یعنی مرحوم محقق می‌فرماد که نهایت چیزی که از این آیه می‌تونیم استفاده کنیم، اگر فضیلت رو به معنی فضیلت دینی و اخروی بگیریم، نهایت چیز این است که ابوبکر فضیلت دینی و دنیایی داره، دینی و اخروی داره، اما اینکه افضل از بقیه است اینو نمیتونیم استفاده کنیم. فضیلت مایی براش اثبات میشه، اما اینکه حالا افضل از بقیه باشه از آیه استفاده نمیشه. اما اینم تازه بر فرضی بود که ما فضیلت رو فضیلت دینی و اخروی قرار بدیم، ولی این رو ما قبول نداریم. فضیلت رو در اینجا فضیلت دنیایی میگیریم و سعه رو عطر بیانش قرار میدیم. چنانچه اشاره کردیم سیاق آیه هم همین اختزا رو داره که فضیلت فضیلت دنیایی باشه نه فضیلت اخروی و دینی، که بیانش چند بار گذشت. چون بحث در انفاق بود، فضیلتی هم که مطرح میشه مربوط به انفاقه، یعنی حالا که شما توانایی انفاق رو دارید انفاق رو قطع نکنید. خب پس دو تا اشکال الان ما وارد کردیم. اشکال اول که ایشون دوبان گفته این است که اصلا فضیلت فضیلت دینی نیست در اینجا، فضیلت دنیاییست و سعه مطرح بیانشه. اشکال دوم این که برفض فضیلت فضیلت دینی و اخروی باشه، این آیه افضلیت ابوبکر رو اثبات نمی کنه، فقط فضیلتش رو اثبات می کنه، ثابت می کنه که یک فضیلتی دارد. بعد مطلب سوم رو ایشون بیان می کنه. با اون مطلب سوم این که اصلا آیه در صدد اثبات فضیلت برای کسی نیست. قبلا هم گفتیم آیه فخر ادعا کرد که آیه در صدد مدحه. ما گفتیم نه، در صدد مدح کسی نیست، داره وظیفه تعیین میکنه. آیه همین الان هم همینه داریم میگیم، آیه داره ترغیب میکنه مؤمنین رو به این که انفاق کنن و همچنین ترغیب میکنه که اگر انفاق کرده بودن به خاطر یه اساءه اون انفاق رو ترک نکنن. آیه لسانش اینه، لسانش لسان مدح نیست. پس حتی فضیلت اون اصل فضیلت یا فضیلت اون را اثبات نمی‌کنه. این جواب سومه. اصلا فضیلت اون ما هم اثبات نمیشه. اصلا بحث در اثبات فضیلت نیست. بحث در ترغیب و بیان تشریفه. بعد هم یه مطلب چهارمی رو ایشون اضافه میکنه. اولوالفضل به صیغه جمع آمده. معلومه که نظر در ابوبکر تنها نیست، ولی صیغه جمع معنی نداشت. بعد آخر اشاره میکند که این توجیهاتی که فخر برای کلام خدا کرده در واقع غرض حکیم تعالی رو تفید کرده. غرض اصلا یه چیز دیگه بوده، ربطی به اون که فخر گفته نداشته. غرض واقعی خدا رو تفید کرده، رفته سراغ اثبات فضیلت بر ابوبکر. خدا این کلام رو گفته تا مردم رو به یه چیز دیگه وارد کنه، او رفته کلام خدا رو با غرضی که خدا داشته ندیده گرفته، یه مطلب دیگه استفاده کرده. بعد مرحوم محقق راه بالاتری رو میرد و از این آیه مذمت اولش استفاده میکنه، نمتش رو. صفحه 497 سطر دهم. نه هم قایت و ما یمکن ان یقال، نهایت چیزی که می شود ممکن است این است که این چنین بگوییم یدل این قول خداوند بر این که لهو یعنی بر ابوبکر فضیلت مایی هست. تازه این در صورتی است که ان هم الفضل علی امر دین، اگر فضل بر امر دین هم کنیم و سعت و یعنی حملت سعالت دنیا، حمل الفضل علی امر دین و سعالت دنیا و سعر مرفوع میخونیم تحت شده فضل و نایفایل فضل نایفایل حمله قرار بگیریم. اگر هم کنیم فضل رو بر امر دین و هم کنیم سعی رو که در آیه آمده بر دنیا، وقت میتوانیم بگوییم آیه برای ابوبکر فضیلت ما اثبات کرده کما قال های بایزاوی، ولی اینم نمیتونیم بگیم، اینم قبول نداریم، زیرا که فضیلت در اینجا فضیلت اخروی و دینی نیست بلکه فضیلت دنیایی است. میفهمد من از ظاهر و متبادر در این مقام فضل فلمال است، یعنی فضل دنیایی مراده نه فضل اخروی و دینی. وقت سعه مطلب جدایی رو نمیخواد بگه، سعه عطو بیان است لهو برای فضل، و عطو بیان آمدن در کلمات عرب زیاده در کلام خود خودم زیاده، اشکالی نداره که ما سعه رو عطو بیان بگیم. و ذالکه یعنی عطف بیان فی القرآن العزیز غیر عزیزه، غیر عزیزه غیر قلیله، کم نیست. فتکرارو لیست به سبب لذالک الحمل، تکرار یا فرار از لزوم تکرار، من اینطوری معنا میکنم، فرار از لزوم تکرار باعث این حمل نشده، بلکه عنادی که فخر داشته باعث این هم شده. یعنی فکر نکن که فخر خواسته از تکرار فرار کنه و بگوید سعه تکرار فضل نیست و فضل رو به فضل دینی اختصاص بده تا تکرار لازم نیاد. اون نگران تکرار نبوده، تکرار تو آیات هست، او عناد داشته که اینجور توجیه کرده. فتکرارو لیست به سبب انزال ترهم کما خاله بود، چنانچه خود فخر گفته تکرار سبب این حمله که فخر کرده نیست، یعنی فرار از لزوم تکرار باعث نشده که ایشون این حمله کرده. تکرار اشکالی نداره که ما بخوام ازش فرار کنیم، تکرار رو مرتکب میشیم و غرض خدا رو هم حفظ میکنیم. کیفه اشکال بعدی است، چگونه شما هم میکنی این کلام خدا را بر فضیلت ابوبکر، یا چگونه میخواهی از تکرار فرار کنی و به خاطر فرار از تکرار اینچنین توجیه میکنی، در حالی که خداوند اصلا قرضش مت ابوبکر نبوده، مت هیچی نبوده، قرضش بوده که دیگران ترغیب کنی به این کار. کیفه یعنی چگونه این هم جایز باشد، یا چگونه برای لزوم از تکرار ما به این هم تن بدیم، یا به تعبیر خودش کیفه یا خصص و بهیم مثل حاضر آیت شریفه، چگونه اختصاص می دهید آیه رو یا مثل این آیه رو به ابوبکر، در حالی که غرض خدا این است. و عبارت هم با صفه جمع آمده دو سمت لن، هم غرض خدا این است که اصلا کاری به مت کسی نداره، هم صیغه رو صیغه جمع آورده. وقت چطوری تخصیص میدی آیه رو بهی یعنی به ابوبکر؟ کیفه یخصص بهی، این کلمه یخصص بهی رو که پشتش آورده نشون میده که همین اشکال مرادشه، نه اینکه چگونه این حمل رو مرتکب میشیم، چگونه جلوی تکرار رو میگیریم. اینا میتونست معنا باشه، ولی با کلمه یا خصص به یکی پشتش آورده معلوم میشه اصلا یه اشکال مستقلی داره مطرح میکنه، که این آیه مخصوص ابوبکر نیست که بخوای ازش فضیلت ابوبکر استفاده کنی. این آیه یه غرض دیگر دارد، اولا صیغه جمع دارد، ثانیا از این دوتا معلوم میشه که قرار مطلوبش نیست. کیفه یو خصص این آیه یا این قول خدا بهی به ابو بکر، ولی یو خصص زمین نداره مثل حاضر آیه پایینشه. کیفه یو خصص و به ابو بکر مثل این آیه شریفهی که خدا اراده کرده در این آیه تحریک مؤمنین بر احسان نسبت به مسیحا. و اراده کرده که مؤمنین رو تحریک کند بر دفع سیئه و حسنه. دفع سیئه و حسنه هست و بر احسانه. تحریک کرده مؤمنین رو بر احسانه به نسبت علی المسیح، و تحریک کرده مؤمنین رو بر این که دفع کنن سیئه رو و حسنه. یعنی اون که کار بد کرده شما انفاق کنید که کار بدش رو با اون کار خوبتون جواب داده باشید. و ترک المکافات، این مطلب بر احسانه. تحریک کرده مؤمنین رو بر ترک مکافات. ول انتقام یعنی ترک انتقام. تمعن فی المغفرت و العفو عنها. پشت سر هم خوندم تمعن فی المغفرت و العفو عنها. ترک کنید مکافات رو. مخاطبین ترک کنن منافات رو، مکافات رو، به خاطر طمع در مغفرت و عفو از این مخاطبین. تا به خاطر طمع در مغفرت و عفو خدا از این مخاطبین، که زمین انهم رو به مخاطبین برمیگنیم، مخاطبین رو به منزل قایم حساب میکنیم، زمین انهم بهشون برمیگنیم. اینطور میشه خداوند به مؤمنین فرموده ترک کنید مکافات رو به لحاظ طمعی که دارید. طمع دارید که که من ببخشم شما را. نفرموده مرحوم معقل نمی فرمد ببخشم شما را، می فرمد طمع دارن که خداوند عفو کند انهم، یعنی از همه خود مؤمنین، زبیر انهم مؤمنین برمیشد. یه جور دیگه هم می تونیم بخونیم تمام فی المغفرت همون شد که بله از ذهن ما پشتش نگیریم. ترک مکافات کنید، ترک انتقام کنید، طبعا فی المغفرت. ول عفو من هم را حتی بر ترک بگیریم، یعنی عفو بر احسان بگیریم. حس مؤمنین علل احسان و ترک المکافات. ول عفو ان هم یعنی از مسیح. تحریک کرده خداوند مؤمنین رو برای اینکه عفو کنن ان هم یعنی از مسیح، از کسانی که میخوان ازشون انتقام بگیرن، میخوان باشون مکافات کنند. اینطور هم میشه خوند که ما عفو عطو بر ترک یا عطو بر احسان بگیریم، عطو بر مغفرت نگیریم. اول من عطو بر مغفرت گرفتم، اونم میشه هر دفته بست. کما اشار الیه به قوله که فرمود ولیه و ولیه سهو الا توحبون ان یغفر الله لکن. وقت دقت کنید در الا توحبون ان یغفر الله لکن فقط غفران عفو نیست. به همین مناسبت من اون عفو رو گفتم میتونید عفو بر مغفرت نگیرید، عفو بر ترک المکافات بگیرید. اگر چه عفو گرفتنش بر مغفرت هم اشکال نداره. این اشکال اول ما بود، چگونه تخصیص میدهی این مثل این آیه رو به ابوبکر در حالی که خداوند اراده چیزی دیگر کرده، نه اراده اثبات فضیلت بر ابوبکر. این مطلب اول. مطلب دوم، معجم اول الفصل، یعنی چگونه تخصیص داده می شود این آیه به ابوبکر در حالی که اول الفصل در این آیه جمع آورده شده. معجم اول الفصل و جمع اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله اصلا ناظر بهش، اون داستان خاص نیست. داستان خاص یکی از مصادیقه، چون در داستان خاص هم انفاق کننده که ابوبکر شخص بوده، هم انفاق شونده که مستحه شخص بوده، هر دو مفرد بودن. در حالی که در آیه هم انفاق کننده را جمع آورده، هم انفاق شده ها را جمع آورده، هر دو را جمع آورده. پس معلوم شد ناظر به این قضیه خاص نیست، حکم عام داره بیان میکنه. خب این خاصا مستحه از اون آمد. معجم اول الفصل و جمع اول القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله. بعد خود مرحوم ادبیلی می فهمن که در واقع تمام این با توجه می شن به تمام این ردها، یا با توجه به این ردها می فهمن لیسه زالک الا تفیل غرز رجیم تارا. زالک برمی گیدیم به حملی که فخر داشت، لیسه زالک یعنی اون حملی که فخر کرد، لیس الا تفید قرض حجم تعالی، یعنی با این حملش قرض خدا رو تفید کرد. قرض خدا این نبوده که ابوبکر تعریف کنه، قرض خدا این بوده که دستوری به مؤمن بده و مؤمنین رو تقدیم کنه به کار خیر. خب تا اینجا مماشات با فخر کردیم، فقط مدح بودن آیه رو رفع کردیم. حالا میخوام مقابل فخر قرار بگیریم و مذمت بودن آیه رو نتیجه بگیریم برای ابوبکر. خداوند داره در اینجا کار ابوبکر رو نهی میکنه و این یه نوع تقویه کار اوست. اگر کارش خوب بود و دارای فضیلت بود که خدا خلافشو نمیگفت. خدا میگه این کاری که تو کردی درست نیست، بعد از این درست عمل کن. و این مذمته که تو کار خوب نکردی، واضحه که اینطوره. چه تا فضیلته؟ ایشون از کلمه اول الفضل که به نظر ما معنای دنیایی در فضل دنیایی داره داره استفاده میکنه، توجه نداره که الان خدا داره نهی میکنه. خب یه کار بدی انجام گرفته که خدا داره ازش نهی میکنه و انجام دهنده اون کارو بدم ابوبکر بوده. پس این مذمتی سر ابوبکر. ولی یوم که نبی استفاده منها، یعنی از این آیه مذمت ابوبکر حیث و حلف، که زیرا که ابوبکر قسم خورد ولی نهی انزالک، یعنی نه الله انزالک. نهیه بخونی بهترش من اوتیه برسرش داره و نهی انزالک کارش منهی قرار گرفت و کارش خوب بود که منهی نمیشد و اوتیه و عطاب شد و عمر بالعف و سد و صف به گذشت عمر شد. سم اوتیه بعد یه عطاب دیگه پشترش آمد که شماها معلوم میشه از این کارتون معلوم میشه که دنبال مغفرت خدا نیستی. اگه دنبال مغفرت خدا بودی بنده خدا رو میبخشیدی تا خدا هم ببخشید. از این که نبخشیدی بنده خدا رو، معلوم میشه دنبال مغفرت خدا نیستی. یه عطاب دیگه هست، یه سرزنش دیگه هست. ثم اوتبه به این عطاب که ان من یفعل ذلک لا یحب ان یغفر له، کسی که این چنین عمل میکنه مثل این که دوست نداره که خدا ببخشتش. تمام شد. بعد یه برداشت دیگری فخر رازی داشته از این آیه، که اصلا آیه هیچ اشارهی حتی اشاره خفی به این مطلب نداره و معلوم نیست فخر از کجا این در شورده. فخر گفته که ابوبکر احسانی که به مستحق میکرده لوجه الله بوده و این بهتر از احسانش که حضرت امیر می کرده، چون اون لوجه الله نبوده، اون طمع فی الجنه و خوف من النار بوده. خب این از کجا آید در آمده؟ مرحوم اردبیلی می فهمد از کجا آید در شورده؟ از کجا آید فهمیدی که ابوبکر قرضش این بوده؟ آیه که ایش نداره که به چقدر از این احسان می شده؟ جز اینه که تو ذهن خودت بوده به آیه داره نصف میگی؟ این اشکال اول. اشکال بعدی، تو به آیه با مال عهدن امدهون من نمتون توزا استناد میکنی و از این آیه میخوایی مصداق درست کنی. این آیه حکم کلی بیان میکنه، تو میخوای مصداق درست کنی و تازه مصداق هم نمیتونی درست کنی. اما ما تصریح داریم که حضرت در مورد حضرت امیر تصریح داره، خود خدا میگه انما ناطق بکن لوجه الله، یعنی از راه نقل کلام حضرت امیره، نقل عقیده حضرت امیره و خدا ردش نمی کنه، منوشو قبول داره. پس ناطق بکن لوجه الله رو حضرت امیر داره میگه، ولی خدا هم داره نقل میکنه بدونی که رد کنه. پس مثل این که خود خدا داره میگه شما دارید اتهام میکنید لوجه الله، خدا داره شهادت میده که حضرت امیر برای لوجه الله داره اتهام میکنه و شما این شهادت خدا رو ندیده میگی تمام فرق جنته و خوف همه ننار بوده. اما اون آیه کتابش استدلال کرده. من گمان میکنم فخرازی، من تفسیر مراجعه نکردم، گمان میکنم به این آیه استدلال کرده که ایشون میگه لوسالین، حتما به این آیه استدلال کرده. آیه دستور الله این داریم که میگه و سیتجنب هل اتق الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. از این آتشی که گفتیم سیتجنب هل اتقا، این انسان پرهیزگار از این آیه، از این آتش دوری میجوید. الذی یوتی ماله و یتزکا، مالش رو عطا میکند و طالب تزکیت از جانب خدا، یعنی به امید این که خدا او را مزکا حساب کند مالش رو عطا میکند. بعد خدا میفهمد و مال احد عنده من نعمت تجزا، هیچ کی پیش خدا نعمتی نداره که بعدا امید جزا داشته باشه. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر کسی که انفاق کند به ابتغاء وجه الله. آیه دقت کنید حسب داره میکنه، هیچ کی پیش خدا نعمت نداره، نعمتی که تجزا جزا داده بشه، یعنی هیچ استحقاق جزا پیش خدا نداره، کسی نعمت پیش ما نفرستاده که ما بهش جزا بدیم، مگر اون که خالصا فرستاده باشه. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مگر به طلب وجه ربه الاعلا فرستاده باشه. اگر به طلب بچه رب العلا فرستاده نعمتی که ما داره و تود سا جوابم داده میشه، جزا داده میشه و غیر از او هیچ کی به شما نعمت نداره. خب این آیه داره مطلب کلی بیان میکنه، مطلب کلی بیان میکنه که اگر کسی خالصا یا به تعبیر ما لبچه الله خاری کرد پیش ما جزا داره. خب حالا از کجا معلوم یه عبوت این طور بوده؟ تو داری استدلال میکنی به یه قاعده کلی تا برش مصداق درست کنی، مگه این شدنیه؟ از یه قاعده کلی مصداقش هم تعیین میکنه که تو میخوام مصداق درست کنی. این آیه نمیفهماند که ابوبکر پیش خدا نعمت دارد و تجزا، آیه میفهماند که خالصین این چنینه. حالا تو باید ثابت کنی که ابوبکر خالصه تا مصداق این آیه بشه. با خود این آیه که اوشون کلی رو بیان میکنی که نمیتونی مصداق برش درست کنی، ولی دیگه بعد از تعمیل لازم نیست مصداق درست کنی. صریح آیه است، انما لطفتون بکنی لبچه ده. خب با این صریح تو منکر شدی در مدرس درمی که انفاق لبچه ده باشه، با اون مطلبی که اصلا ربطی به عبوبک نداره اثبات کردی که عبوبک لبچه ده اتام شد. و من العجب ایزن انهو ذکره، یعنی فخر رازی ذکره که عبوبک افضل است از علی، لأن اطعام علی لم یکن لوجه الله بلکه کان تمعن لسواب و خوفا من العقاب، به خلاف انفاق ابی بکر که حتما لوجه الله بود. این حرف فخر مرحوم تزبیلی می فهمد فإنه من عینه یقول هذا، از کجا در آورد این مطلب که ابو بکر انفاقش لوجه الله بود؟ آیه که دلالت نداشت. فإن انفاق ابی بکر لو صحه ما یعلم وجهه، انفاق ابی بکر بر فرض صحیح باشد وجه شوشن نیست و ظاهر این است که وجهش این بوده که لقرابتهی، چون مستحق و میخیشش بوده بهش مال میشد، ظاهر ابی نشون میده که بعدم تهمت که ازش شنید قطعش کرد. و انه لو سلم آیت و مال احد عنده من نعمت تجزا، و فرض این آیه رو قبول کنیم مربوطش کنیم به ابوبکر، لا یدل علیه ایزن، دلالت نمی کند بر این که ابوبکر لوجه الله اطعام کرده، بلکه قاضی کلی رو بیان میکنه، بل نعم یدل علیه انه ما کانه علیه من انهو ما کان علیه من احد نعمت تجزا، نه اما یدل علیه دارید؟ ما دارید؟ نه یدل علیه انهو ما کان علیه من احد من از خارج تویی گفتم که ما رو آوردن. یدل این آیه علا این که ما کان علیه من احد نعمت تجزا، علیه دوم به خدا برمید، علیه اول چی؟ نعم یدل علیه. من گمان میکنم یه ما اینجا افتاده باشه، یا نعم ما یدل علیه انهو، یا نعم یدل علا انهو. ما دیگر حالا ملاحظه بشیم ببینیم نسخه چه داره، نسخه قدیم رو ببینیم. حالا من به همین صورت که ما افتاده معنی میکنم، آنچه که دلالت میکند این آیه برو این است که ما کان بر خداوند من احد نعمت تزا اند خداوند، هیچ کس نعمتی که بخواهد استحقاق جزایش را داشته باشد ندارد، الا انه فعل لله ولی بچه. این الا انه فعل لله ولی بچه آیه بعد رو اشاره میکنه که الا ابتقاء وجه رب العلا، مگر کسی که این کار رو لله ولی بچه کند. خب پس اینطور شد، انفاق عبی بچ ما یولن بچهو به خلاف ما فعله علی علیه السلام، فإن الله اخبر به ذالک، خداوند خبر داده به ذالک، یعنی به این که اطعام حضرت امیر لبچه الله بوده، به قولش که فرمود انما نطعمکم لبچه الله. پس در مورد حضرت امیر تصریح داریم، یعنی شهادت خدا رو داریم، در مدعویات هیچ قرینه نداریم، حتی قرینه نداریم که چرا سه تصویر. بعد ایشون میفهمن، این مرحوم محقق میفهمن، و لعملی به بخشنده عمرم قسم لیس مثل هازل کلام الا تعصب، یعنی سبب این کلام یا خود این کلام چیزی جز تعصب نیست. نگفته سبب این کلام تعصب، خود کلام گفته تعصب، مبالغش بیشتره. یعنی لیس این کلام جز تعصب، یعنی حمایت از آنچه که دوست داریم و نزول از حق، از حق پایین آمدن، و ما نجد له باعثن، هیچ باعث دیگری من برای این نمیابم، همین خودش باعثه، ولی ما نجد له باعثن این باعث دیگری غیر از این من نمیابم. یعنی ایشون اون عقیده خودش رو دوست داشته، خواسته ازش حمایت کنه و خیلی هم دنبال حق نبوده، اگه دنبال حق بوده کشم شده حق. الله و یعلم. فاین عرض تا تفصیل ما ذکره، اگه میخواد ببینی که فقط در این مسئله چی گفته، من خلاصه مطلبشو نقل کردم، اگر میخوای کاملا بفهمی چی گفته به تفصیلش مراجعه کن، اگه جواب آنچه را که در تفصیل گفته طالب بودی به رساله که من در جواب نوشتم مراجعه کن. اگر خواستی تفصیل ما ذکره و تفصیل ما ذکرنا، آنچه که او گفته و آنچه که ما در جواب او گفتیم خواستی بدانی، فرج الى تفسیره و الى ما ذکرناه به رساله. الله الموفق للحق و الصواب و الیه المصیر و المآب. خب وارد آیه بعدی میشیم. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. تلکه یعنی این دار آخرتی که گفتیم، همین دار آخرتی که شنیدی و بحثش رو برای تو بیان کردیم، این دار آخرت نجعل حال لذین، کسانی که لا یریدون علوب نفره است، اراده علوب نمی کنن، نه علوب ندارن، حتی اراده علوب هم ندارن، این تو ذهنشون خطور هم نمی کنه که خودشون رو در زمین مطرح کنن، ولا فسادن، اراده فساد هم ندارن، نه فساد نمی کنن، اراده فساد هم ندارن. حالا یا در دیگه چاره نیست جز این که فساد نفس و علوبن بگید، لایوریدون رو بستش در میاد، ولی عاقبت رو درمتن توضیح میدیم که مراد از علوب چیه، مراد از فساد چیه، لایوریدون چه مطلب دقیقی رو افاده میکنه، اینا رو توضیح میدیم چون مطلب سخت نیست، مزمون میکنم. در کشاف این آمده کلمه تلکه تعظیم است لها برای دار آخرت. گاهی خود کلمه تعظیمه، مثلا یه وقت میگه که حاضهی، حاضهی اشاره به نزدیکه، زالکه اشاره به دوره، حاضا اشاره به نزدیکه، زالکه اشاره به دوره، یا زاکه اشاره به دوره. در مورد زالک کتاب در اول سوره لغره گفته می شود چرا زالک گفته، با اینکه کتاب در اختیار ماست داریم میخونیمش. بعد حاضا میگفت، میگه تعظیمن گفته زالک، یعنی این کتاب اینقدر عظمت دارد که گویا از دسترس شما دوره، اگرچه در ظاهر در دست شماست ولی در باطن گویا از دسترستون دوره، بنابراین باید با اشاره دور بیانش کنیم. تلکم همینطوره، ممکنه آخرت رو که خودش میفرماد قریبه و الان تقریبا آخرت همه ماها رو احاطه کرده، اینقدر قریب است که ما رو احاطه کرده، با وجود این داره با تلکه رو اشاره میکنه، شاید این برای تعظیم باشه. این یه بحثه که ظاهرا کشاف به این اشاره نکرده. کشاف میگه تلکه برای تعظیم است به این صورت که اونی که تا حال از ذکرش شنیدی و با بزرگی اسمشو بردیم و به تو وصفش رسید که توصیفات بزرگی برش کردیم، او هم در آخرت که برای کلمه تلکه مفید عظمت نباشه. تلکه اشاره دارد به توصیفاتی که اون توصیفات عظمت رو میفهمه. این ظاهر عبارت اینو میرسونه. البته میتونیم تلکه رو هم خود تلکه رو مطرح کنیم، یعنی بگیم خود کلمه تلکه برای عظمته، هر دوش درسته، تلکه رو برای عظمت بگیریم درسته، مشیر بگیرید و اوصاف عظیمه هم و در نتیجه دال بر عظمت قرار بدهید خود تلکه رو هم درسته. تلکه تعظیم است برای دار آخرت و جنت و تفخیم شأن دار آخرت است، تفخیم همون تعظیمه، یعنی تلکه لکی سمعت به ذکرها، اونی که ذکرش شنیدی و بلغت وصفها و وصفش به تو رسید از دار آخرت است. فقط تلکه رو داره منو میکنه، نظام این خبر رو نمیاره، تلکه لکی سمعت به ذکرها و بلغت وصفها دیگه خبر رو نمیاره، تو فقط داره تلکه رو بیان میکنه، از دار الاخره که خبره بعدن میاد، یا نجله ها که خبره بعدن میاد، دیگه اونو نیورده تو عبارت. خب بعد میاد توضیح آیه رو شروع میکنه و در توضیح آیه میفرماید که کلمه لایوریدون رو دقت کن که در آیه آمده، معلق نکرده استحقاق آخرت و جعل آخرت رو برای کسانی که علو در زمین ندارن، بلکه معلق کرده بر کسانی که حتی اراده علو ندارند. ولم یعلق الموعد را به ترک علو و فساد، موعد اونی که وعده داده شده، اونی که وعده داده شده دار آخرت و جنته، این دار آخرت و جنت رو معلق نکرده بر این که شخص علو نداشته باشه، فساد نداشته باشه، بلکه معلق شده بر این که اراده علو و اراده فساد هم نداشته باشه، ولیکن یعنی بر بلکه معلق کرده، متوقف کرده به ترک اراده هم، اراده تهما و ترک میل القلوب الیهما، یعنی علو و فساد، به علو و فساد اصلا میل نداشته باشه، قلبش متمایل نباشه، اراده نشده باشه.
مثلا میتونه
علو
داشته باشه
خود شخص،
میل
علو
نداره،
اما
در واقع
علو
داره
چون جامعه. بله علو که اشکال نداره، نه علو که ما در اینجا میگیم نه علو بیست که خدا داده باشه، یعنی اون عزته، یه عزت خدا به بشر به بعضی انسان ها داده، اونا علو هم دارن ولی توجه به این علو نمی کنه. این علوی که در اینجا میگه علویست که با فسادی که پوسترش میده یه ذره مناسبت داره، مثلا تشبر، حسادت، حتی در قسمت های بعد که میگه بند کفشش رو میخواد برای کسی دیگه نباشه فقط برای خودش باشه، یعنی بالاترین بند کفش داشته باشه، میگه از توی این عبارت حسادت به دست میاد، علوم رو بر حسادت تطبیق میکنه و تکبر تطبیق میکنه، علوم یه این معنا به معنی ظلم و اینا، همینه که الان ما میبینیم بشر بعضیشون دارن. اخه اون علوم خودش بده، ارادش هم بده، اون علوی که شما میفهمید بد نیست، اون عزتی که خدا میگه. وقت اراده عزت نداشتن یعنی نخواستن یا برون نیبردن. هیچ که نیست که بگه من عزتی که خدا به من میده نمیخوام، این که کفر نعمته. نمیشه بگه من نمیخوام، پس یعنی برون نیبردن. درست خدا به من عزت داده ولی من برون نمیارم، برون نمیارم، تکبر نمیکنم، عجب نمیکنم، به رخ مردم نمیکشم که من اینم. پس بازم برگشت فرمای شما رو یه جور باز برگردنی به همین شد که علاب یعنی اون عمل ناپسند، خودش ناپسنده، ارادش هم میفرماد ناپسنده. فکر نکن فقط خودش ناپسنده، ارادش که به نظر کسی شاید ناپسند نیاد، اون هم باید بدانن که ناپسنده. بله بله، عزت از خدا میدونه، اصلا بعض میکنه به رو هم نمیاره، میگه نعمت از خدا به من داره فکر میکنه. اون که به رو بیاره مهمه، که همون یه نوع عجبه، یه نوع تکبره. کما قال چنانچه فرموده ولا ترکنو الالذین ظلمو، ترکنو فرموده نه که جزو ظالمی نشید، تمایل به اون هم بیدا نکنید. جزو ظالمی شدن که واضح روشن و روشنی که خرابه و خلافه. می فرماد حتی میل رو اونها بیدا نکنید. فعلق الوعیده رو رو کن، تهدید رو معلق به میل کرده، نفرموده اگر ظالم بشید چنین، اگر مایل به ظالم ها هم بشید چنین. و علی رضی الله عنه کتاب کشاف ها، کشافی که رضی الله عنه نمیشته، ولی ایشون که رضی الله عنه نمیشته که علیه السلام میشته. و علی رضی الله عنه ان رجل لا یعجبه ان یکون شراک و نلیه اجاد من شراک نلی صاحبه، مرد خوشش میآید که بند کفش بند نعلینش بهتر از بند نعلین رفیقش باشد، با همین خوش آمدن فریاد خلا تحتها، داخل تحت هم میآیه میشه، یعنی داخل در یوریدون اولابن میشه. و از فضیل است که انهو خره ها، فضیل این آیه رو خوند ثم قال ذهبت الامانی ها هنا، تمام آرزو این جزمه رفت. هر آرزوی بکنی داخل در این آیه ای، پس هیچ آرزو نکن، فقط زندگی بکن اونجوری که خدا فرموده. و ان عمر بن عبدالعزیز نقل شده که انهو کانه یرادده ها حتی قبض، این آیه رو دائما تکرار میکرد تا وقت مرگ. قبض یعنی قبض روح شد، یعنی تا وقت مرگ این آیه رو تکرار میکرد. شراش نهلی خیلی درست نیست، شراش نهلی، شراش نهلی بند، بند کفشش. البته اونا کفش غالبا نداشتن، نعل داشتن، یعنی نعال کفش روبازه، هزا کفش روبازه هست، هزا با هیجیمی و زالی. حالا ما نعال رو میگیم دمپایی، اونا غالبا دمپایی میپوشنن دیگه، وقت نعال روش داشته، شراک داشته، شراک یعنی بند. بخونه باید همون کنه در مجموع بیان عرض می کنم، مطلبش آسونه، خیلی طول نمی کشید. در مجموع بیان علوان رو اینطور معنا کرده، ای تکبرن و تکبرن علا عباد الله، یکی هم استکبرن علا عبادت الله، یا تکبر در مقابل عباد خداست یا تکبر در مقابل خود خداست، هر دوش مضمون. ولا فسادن، فساد رو معنا کرده ای عملا به معاصی. پس علو اون حالت روحیه، فسادم اون اعمال ناپسنده. این تفسیری که مجموع بیان کرده. اما گفته وقتی له هو دعا الى عبادت غیر الله، فساد دعوت کردن به عبادت غیر خداست. فساد این تبلیغ سوء کردن، تبلیغ شرک کردن. و قال عکرمه خوبه یعنی فساد اخذ مال به غیر حق. در مورد فساد سه تا تفسیر آورد، اما در مورد علو همون تفسیر اولی. این کلام مجموع بیان بود. حالا مرحوم عزبیلی میفهمد و یفهم منه عرفا غیر ذلک، غیر از این معنایی هم که مجموع بیان کرده من هو از این قول خداوند یا از این علو فساد عرفاً فهمیده می شود، اختصاص نداره به اینا. مرحوم اردبیلی معتقده که علو فساد رو عام بذارید که مصادیق زیاد پیدا کنه، اختصاصش به این مصادیقی که ذکر کردید نداره، تخصیصش بلا مخصصه، بذارید همطور عام بمونه. رضا می فهمد و یفهم من هو، یعنی از این کلمه علو یا فساد یا از هر یک، چون زمین مفرد آمده هر یک برمیگردونه، یا از فساد تنها عرفاً غیر از این هم فهمیده می شود. بعد می فهمد والاول بعیدون، اول یعنی مراد از فساد عمل به معاصی باشه بعیده. بعد خودش نظر میده ولا بعد فی عمومی، ضمیر عمومی رو به فساد برگردونه، یا اگر خواستید به عموم به فساد علو هر دو برگردونید زمین رو برگردونید به عموم قول خدا. اما خب ظاهرا ایشون همه حرفش در همون فساده، یفهم منه عرفا غیر ذلك، یعنی از فساد، لابد فی عمومی بازم یعنی فساد. ولا بود فی عمومی کما یفهم العموم من کلام حضرت امین صلوات الله علیه و علی آله. کلام حضرت امین هم نیست که کشاب نفت کرد که کسی خوشحال میشه که خوشش میاد که بند کفشش از بند کفش دیگر هم بهتر باشه. میفهمد این دلیل حسادته، نمیگه بند کفشم خوب باشه، میگه بند کفشم بهتر از بند کفش دیگری باشه. اگه بگه بند کفشم خوب باشه اشکالی نداره، خیلی خوبا رو تو دنیا آدم میتونه استفاده کنه، خدا برای ما آفریده دیگه، لاتن سن نصیبش هم نه دنیا فرموده میتونه استفاده کنه. اما این که بگم کفش من بهتر از کفش اون باشه، معلوم میشه که دلم میخواد بهتر مال اون نباشه، بهتر مال من باشه، این خودشه نوع حسادته که خدا این نمیخواد. حساد مثلا در کلام از غنی در حسادت هم شده، پس لزومی نداره که حتما حساد من عمل به معاصی بگیرید. حسادت یه نوع حالت روحیه، عملم نیست، با وجود این مصداق حساد حساب شده. پس لا بوده که این حساد عام باشه، اختصاص به اون مورد خاصی که شما دادید نداشته باشه. کما یفهم من کلام حضرت لنده لو لم یکن فی نفسی خصاصتون، اگر در نفس این رجل که حضرت در موردش صحبت کردن فرمودن لا یعجبه ان یکون شراکن علی داخل، اگر در نفس او خصاصت و حسد و تسلط علی المسلم نبود، ما کانا یرید ان یکون شراکن علی احسن من شراکن علی صاحبی، بهتر بودن بند شرفی شد طالب نبود اگر درش خصاصت نبود. خصیصه نمیخواد بهتر به دست اون رفیقش برسه، حسد داره همینطور، دلش میخواد خوبی ها مال خودش باشه به دیگران نرسه. تسلط رو بر مسلم رو میخواد، میخواد از همین طریقی که بنده کفش من بهتره یه نوعی مثلا افتخار کنه بر اون مسلمان و یه نوعی تسلط پیدا کنه بر اون مسلمان. اگر این خصاصت و حسد و تسلط رو نداشت حتما این آرزو رو نمیکرد که کاش نعل من شراش نهل من، یعنی بند کفش من بهتر از بند کفش بود. فهوه اما اینجور خواستهی که برای شخص پیش میاد، اولا خصتون فی حقی دار، خودش خصیصه، خدا را میخواد خصیص قرار بده که خداوند تفضل نکند به او، بهتر از این رو نده به او، یعنی به رفیقش. و فاوه خصتون فی حقیه تعالی و خصتون فی مالهی، مالهی را تو در حق بگی، خصت در مال خودش هم داره، حسد هم داره، بغض هم داره و غیر ذلک. خیلی در اوصاف میشه از همین اراده و از همین محبت و خوشی که برای رجل اتفاق میفته استخراج کنه. لا نهو، حضرت او را مذمت نمی کنن، این رجل را مذمت نمی کنن به این جهت که یرید لنفسه هیچه ان حسنا، فقط این که برای خودش چیز خوب میخواد، فقط هم چیز خوب میخواد، در کاری به دیگری نداره، به این جهت مذمتش نمی کنه. اگر فقط برای خودش چیز خوب میخواست اشکال نداشت، ولی او هم چیز خوب برای خودش میخواد، هم نسبت به رفیقش یا حسادت داره یا خصت داره یا اراده تسلط داره، اون مشکل داره. لعنه لوکانش ازالش، یعنی اگر فقط برای خودش کار خوب میخواد، چیز خوب میخواست و به رفیقش کار نداشت، کان لا یرید الاخصل قیدهی، اون بدزو برای دیگری نمیخواست و احسن رو برای خودش نمیخواست. و هوا ظاهرون این که اگر او فقط خوب رو برای خودش میخواست، نتیجهش این میشد که پس تو برای دیگری نخواد. این مسئله روشن است که اگر کسی فقط طالب خوبی برای خودش بود، به کسی یک کار نداشت، خب بدی رو برای اون نمیخواست. این شخص باید به خودش متوجه باشد، به دیگران کاری نداشته باشه. دیگران بنده خدا هستند، هرچی خدا برایشون تعیین کرد خوبه. خب این آیه هم تموم شد. آیاتی ما داریم فکر میکنیم که یه جوری با معاملات ارتباط داره. خب بعضیش میبینید با معاملات هم ارتباط نداره، ولی مگر معاملات رو به معنی عام بگیریم؟ در اینجا معامله رو به معنی عام بگیرید که حتی شامل این جور ارتباطات هم بشه. خب الان داره منع میکند از این جور ارتباطات، یعنی منع میکند از این جور معامله کردن ها با دیگران، که اینطوری با مردم معامله نکنید، با مردم رفتار نکنید. اینطوری من دارم معنا عام میگیرم که مناسب بشه با آیات مناسب بشه با مورد بحثی. آیه بعدی ان شاء الله تا